الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب العالمين القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين القضاة المهديين سيما ولية الله العظيم أرغبنا له الفضاء والنعمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك المجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة حفظيك وحفظ الرغم من المناصرة الذين معينا
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين عليه السلام ان شاء الله خدای متعال این عید بزرگ رو بر همه ما مبارک قرار بده و مبدع خیرات و برکات ظاهری و باطنی برای یکایک ما مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
نسبت به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بخشی از فضیلت‌های حضرت بیان نشده به خاطر اینکه مبادا دوستان و طوائفی از مؤمنین تحمل اون معارف رو نداشته باشن. این روایتی است که در مجامع روایی اهل سنت و شیعه در کتب هر دو طایفه مکرر نقل شده که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لولا ان یقول فیک طوائف من امتی طوائف من امتی ما قالت النصارى فی ابن مریم لقلت لک الیوم. فرمود اگر نبود که من نگرانم که طوائفی از امت من درباره تو همون حرفی رو بزنن که نصارا راجع به فرزند مریم یعنی جناب عیسی مسیح علیه السلام گفتند که او رو خدا دانستند دیگه، گفتن عیسی خداست، که خدای متعال در قرآن به عیسی مسیح فرماید که روز قیامت خدای متعال به عیسی خطاب میکند انت قلت للناس، تو به مردم گفتی که اتخذونی من دونی اتخذونی به امی من الهین من دون الله، من و مادرم رو اله بگیرید. اونها معتقد شدن به این که جناب عیسی و مادرشون مقام الوهیت دارن. اگر نبود که طوائفی از امت من به این اشتباه می افتادن چیزی رو امروز درباره تو می گفتم که بر هیچ جمعی از مسلمین عبور نکنی لا تمر رو علی ملأ من مسلمین الا اینکه خاک نعل تو رو به عنوان تبرک بردارم. اگر نبود که مبتلا به قلوب می شدند و به اشتباه می افتادند فضیلتی از فضائل تو رو امروز می گفتم که بر هر جمعی عبور کنی خاک نعل تو رو به عنوان تبرک بخش بکنن و بردارن. پس پیداست بخشی از فضائل حضرت مکتوم مونده و گفته نشده. اون بخشی هم که گفته شده میدونید دشمن به خاطر دشمنی تلاش کرده که جلوی انتشار این معارف رو بگیره. از همون دوره آغاز سقیفه جلوی نقل روایت خصوص روایات در فضائل اهل بیت رو به اسم اینکه اگر مردم به روایت مشغول شد کتاب خدا از دست میره نقل حدیث رو من کردم برای مدتی تا رسید به دوره معاویه که در دوره معاویه دستور داد هر کسی فضیلتی رو در باره آل ابی طالب امیرالمومنین و دیگرانشون نقل بکنه خونش حلاله. لذا دوستان اهل بیت فضیلت های حضرت رو پنهان میکردن از سر تقیه و فقط بین خودشون اهل سرشون این فضیلت ها رو نقل میکردن. دشمنان هم که از سر دشمنی و حسد جلوی فضایل حضرت رو نشر فضایل حضرت رو گرفتن. در این حال شما ببینید کتب روایی و تفسیری و تاریخ و کتب مختلف علمای اسلام اما از شیعه و سنی پر است از فضایل امیرالمومنین، پر است، نه یکی دوتا. بزرگان ما تلاش کردن در برخی از آثارشون این روایات رو جمع بکنن، ملاحظه فرمودید مثل ابقات، مثل القدیر و امثال اینها، مثل احقاق الحق و بعضی از این دست کتاب ها. یک کتابی است که از بزرگان معاصر نوشتن در اون فیروزآبادی که شرح بر کفایه دارن به نام فضائل الخمسه فی صحاح سته، فضائل پنج تن در کتب معتبره ششگانه اصول ششگانه روایی اهل سنت. هزارها روایت اونجا در متن اهل بیت به خصوص امیرالمومنین از کتب معتبر اهل سنت نقل شده. کسی که همچین مقامی داره و فضائلش فوق طاقت ماست، بحث در باب فضائلشون کار دشواریه و در طور و اندازه بنده نیست، منتها به اندازه فهم یکی از فضائل حضرت رو در این فرصت به اندازه مختصر اشاره میکنم. یکی از اوصاف معروف امیرالمومنین علیه السلام که زبان زد عام و خاص هست صفت زهد حضرت هست. حضرت از حد و زاهدین هم واقعا. مقدمتاً یه نکته رو عرض بکنم و اون در تعریف زهد هست. از خود امیرالمومنین وجود مقدسشون این روایت نقل شده، در کافی هست، در توحید صدوق قسمتی از این روایت هست که امیرالمومنین زهد رو اینجوری معنا کردن، فرمودن الناس و ثلاثتون، مردم سه دسته هستن، زاهدون و صابرون و راغب. عده‌ای زاهدند، عده‌ای صابرند و عده‌ای راغب در دنیا. فرمودن اما زاهد، زاهد اون کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه. گاهی ما خیال میکنیم زهد در بیرون ما شکل میگیره، اگر کسی چیزی نداشت زاهده، چیزی داشت زاهد نیست، اگر حاکم بود زاهد نیست، اگر زاویه نشین بود زاهده. این تعریف از زهد غلطه. زهد در بیرون ما نیست، زهد در ارتباط ما با عالمه. حضرت حالا توضیح دادن زهد رو، فرمودن زاهد اون کسی است که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه. بنابراین اگر چیزی از دنیا به او رو بیاوره خوشحال نمیشه، مال دنیا باشه، قدرت دنیا باشه، ثروت دنیا باشه، شهوات باشه، بساط دنیا براش آماده بشه خوشحال نمیشه. ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح، اگر چیزی از دنیا از او فوت بشه تأثیر نمیکنه. فهو مستریح، این آدم در راحت از دنیاست، دنیا رو بهش بدن یا بگیرن فرق نمیکنه. یه تعبیر دیگری است باز از خود حضرت نقل شده، از معصومین دیگه نقل شده، فرمودن زهد و خدای متعال در یه آیه از قرآن معنا کرده. خدای متعال میفرماید که هیچ مصیبتی به شما نمیرسه، حادثه‌ای برای شما پیش نمیاد، چه مثل زلزله و طوفان و اینا باشه، چه حوادثی برای خودتون پیش بیاد، بیماری باشه، فقر باشه، الا اینکه این حوادث قبل از اینکه ما آشکارش کنیم در یک کتابی ثبت شده. اولینو میفرماید همینطوری حادثه ها تصادفی نیست، بر اساس یه تدبیری است که توی کتابی ثبت شده اون حوادث واقع میشه. بنابراین اگه فقیر میشید، غنی میشید، زلزله میاد، طوفان میاد، بیمار میشه انسان، اینا از قبل معین شده، خدای متعال تدبیر کرد. بعد میفهمد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، این برای اینه که وقتی دنیا بهتون رو میاره خوشحال نشید، دنیا ازتون جدا میشه، فوت میشه ازتون، تأسف نخورید. خب چه نسبتی است بین این دوتا؟ این که توی یه کتابی از قبل معین شده که من فقیر بشم چرا غصه نخورم؟ توی یه کتابی نوشتن که من ثروتمند بشم چرا خوشحال نشم؟ شاید نکتش این باشه که اگر آدم خیال کنه اینا یه تیرایی هستن که تصادفی به ما میخورن، اگه این تیر خورد به طرف ما، این اون چه تصادفاً به طرف ما آمد یه نعمت بود، دم غنیمتیه، باید خوشحال باشیم. اگر تصادفاً یه مصیبتی برای پیش ما پیش آمد باید غصه دار باشیم. یه دسته آدم ها اینجوری هست، هر حادثه‌ای برشون پیش میاد فکر میکنن تصادفه. اینا وقتی دنیا بهشون رو میاره خوشحال میشن، دنیا ازشون رو میگردونه غصه میکنن. یه عده اینجوری نیستن، میدونن به آدم ثروت برسه تدبیر خداست، از آدم هم بگیرن تدبیر خداست. خب وقتی ثروت بهش رو میاره یا ازش میگیرن، خوب میفهمه که خدای متعال اگر به من ثروت داده بیدلیل نداده، اگر از من میگیرن بیدلیل نمیگیره، چون میدونه پشتش تدبیر خدای حکیمه. میفهمه همین که ثروت آمد یه تکلیف دنبالشه، ثروت رو ندادن که من بازی کنم تو دنیا. خدایی که ما رو برای بندگی آفریده هر چی میده نردبان بندگیه، پس اگر ثروت داده یه تکلیف پشتشه. اون روزی هم که ثروت رو میگیره باز یه تکلیف پشتشه. هم ثروت وقتی میاد نردبان بندگیست، باید بهش بری بالا، هم وقتی ثروت رو ازت میگیرن بازم نردبان بندگیه. لذا براش مهم نیست بهش بدن یا ازش بگیرن، اون موقع که بهش میدن دنبال بندگیه، اون موقعی هم که ازش میگیرن دنبال بندگی، نه اون موقعی که ازش میگیرن مغرور به نعمت میشه، قصدار میشه، نه اون موقعی که بهش میدن فریب میخوره، نه تو بهار سرمست میشه، نه تو پاییز تأسف میخوره. میدونه بهار یه جور ما رو به خدا میرسونه، پاییز یه جور دیگه. حضرت فرمود زهد یعنی اگر آدم نعمتها که به طرفش میان احساس کرد که تو هر نعمتی یه تکلیفیست، یک رحمتیست، یک پیام تقربیست. خدای متعال وقتی فرزند میده، همسر میده، مال میده، ثروت میده، جوانی میده، زیبایی میده، آبرو میده، دنبالش ما رو به سوی خودش داره دعوت میکنه. اینا نردبان حرکت به سوی خدا هستند. لذا کاری با جوانی نداره، میخواد ببینه خدا تو این جوانی ازش چی میخواد. وقتی هم ازش میگیرن میدونه گرفتن مال و ثروت و آبرو و جوانی باز اونم تدبیر خداست، توش یه رحمتی وجود داره، یه دعوت دیگه، یه جذبه دیگه به سوی خدا درش هست. لذا وقتی نعمت میاد دنبال اون جذبه های باطلی است، وقتی نعمت گرفته میشه بازم دنبال جذبه های باطلی است. این آدم میشه صاحب، وقتی نعمت میاد مغرور نمیشه، وقتی نعمت میاد غصه نمیخوره، فرقی براش. حضرت هم زاهد اینه، زاهد اون کسیه اما زاهد و فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأس علی شیء من الدنیا فات، فهو مستری. زاهد تو دنیا راحته، همه دنیا رو بهش بدی امیر المؤمنین، اون روزی که مردم ازش رو گردوندن و ریختن در خونه رو آتش زدن و به زور حضرت کشوندن بردن مسجد که بیا با خلیفه رسول خدا بیعت کن، یک کسی رو نشوندن جا حضرت و گفتن بیا بیعت کن، هیچ برش فرق نمی کرد با اون روزی که ریختن در خونه حضرت هجوم آوردن. حضرت فقط حسنین نزدیک بود زیر دست و پا از بین برن، حسنین طفل نبودن اون موقع ها، جوان رشید بودن، درسته؟ سال تقریبا 30 هجری، بلکه سال 35 هجری، سال 35 هجری جوان رشید بودن اینا، اینجور هجوم سنگین بود برای امیرالمومنین، هیچ فرقی نمی‌کنه. پس زهد یعنی خود این زهد درجاتی داره. بعضیا زاهدن، زهدشون زهد در حد دنیاست. سلام علیکم. دنیا رو بهشون بدی از خدا غافل نمیشن، دنیا رو ازشون بگیری از خدا غافل نمیشن. یه عده‌ای از اینم بالاتره، زهدشون زهد نسبت به بهشت و جهنم هم هست، یعنی بهشت هم بهش بدی از خدا غافل نمیشه. نه ترس از جهنم رو از خدا غافل میکنه، نه توجه رو بهش. از همه عوالم عبور کرده و دلش از همه عوالم خالی شده، حتی از درجات بهشت و جهنم. نه اینکه یقین به بهشت و جهنم نداره، میبینه بهشت و جهنم، اما عبور کرده از اینا. اینها زاهدهای کاملن. امیرالمؤمنین جز به این دسته است. زهد امیرالمؤمنین تو این بیان نورانیش افتاده. فرمود ما عبدتو که خوفم من نار که ولاتم من بی جنته. امیرالمؤمنین همه عمرش عبادت خداست، کاری غیر عبادت نکرده، و تو این عبادت که همه عمر حضرتو می پوشونه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا، تو این عبادت مستمر کاری با بهشت و جهنم خدا هم نداره. نه اینکه یقین نداره، اونایی که اهل یقین به جهنم هم شب خوابشون نمیبره، خیلی مهمه یقین به جهنم، بیقراره. اونایی که اهل یقین به بهشت هم اصلا شب نمیخوابن، ولی درجات اونها با اون کسانی که از بهشت و جهنم عبور کردن و خود خدا رو میخوان ان قوما عبدوا الله حبا متفاوته. لذا مزد اونایی که حبا عبادت میکنن مقام رضوانه، و رضوان من الله اکبر، اونا رضای خدا رو میچشن. اونایی که برای بهشت عبادت میکنن بهشت رو بهشون میدن، اونایی که برای ترس از جهنم عبادت میکنن خدای متعال از جهنم نجاتشون میده. یه عده‌ای حبا عبادت میکنن. در روایت داره یونس جناب شعیب گریه کرد، کور شد، خدای متعال چشمشو برگردون تا سه بار. فرمود که چرا گریه میکنه اگه از جهنم میترسی؟ اگر از جهنم میترسی به تو امنیت داده. اگر بهش میخواهی قول قطعی بهت دادم، خیلی مقام مهم میست، تضمین شده است. عرض داشت خدای من چشمو، اگر این گریه من از فراق توست، چشمو برای گریه میخوام، یه بار دیگه به چشم بهم چشم بدید گریه میکنم تا کور بشم. خدای متعال فرمودم کلیم خودم رو خادم تو قرار میدم. موسی کلیم 8 یا 10 سال چوپانی شعیبو کرده. این عبادت عبادت دیگری است، عبادت حبن. ان قوما عبدوا الله حبن. حضرت فرمود خدای من تو رو برای بهشت و جهنم عبادت نکردم، بل وجد تو که اهلا للعباده فعبدت. ریشه این زهد کجاست؟ زیارت قدیریه امیرالمؤمنین، زیارتی از امام هادی علیه السلام نقش شده، همیشه هم میشه خوندش. یه دوره اعتقادات شیعه است، خیلی خوب آدم با این روایت معنوس باشه. بعضی ها روزی دوبار این روایت زیارت رو میخوندن، طولانی هم هست. اونجا یه تعبیری داره از امیرالمؤمنین نقل میکنه، انک قلت، این تعبیر تو نهج البلاغه هم هست، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. این فرمایش خود شماست، مردم دور من جمع بشن بر عزت من اضافه نمیشه، پراکنده بشن من نگران نمیشم، وحشتی منو بر نمیداره. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متورعا، همه مردم منو تنها بذارن با دشمن، من به زاری و ذلت نمیافتم. بعد توضیح میده که این مقام امیرالمومنین از کجا آمده، چجور میشه یه آدمی اونقدر روحش بلند باشه وقتی همه مردم میان در خونش میریزن به عزتش اضافه نشه، احساس عزت نکنه، و وقتی هم همه میرن تنهای تنها میمونه با دشمن احساس ذلت نکنه. چجوری میشه آدم به اینجا برسه؟ بعد توضیح میدن، حضرت میگن اعتصمت بالله فعززت، شما به خدا معتصم شدید. کسی که اعتصام به خدا میکنه با همه وجود معتصمه به عزت میرسه، نفوذ ناپذیر میشه، هیچی درش نفوذ نمیکنه. عزت معنای اصلیش نفوذ ناپذیریه. زمینی که آب درش نفوذ نمی‌کنه بهش میگن ارض عزیز. شما همه مردم بیان اثری رو روح شما نمیذارن، برن اثر نمیذارن. عزیزید، اتصمت بالله فعززته، کسی که به خدا متصل شد، عزت الهی درش پیدا شد، آمده شده مردم چیزی به او اضافه و کم نمیکنه. بله اگر آدم ریشش به خدا وصل نبود، یه حرف او رو خوشحال میکنه، یه جمله او رو عصبانی میکنه، با یه حرف از جا در میره. دیدید حضرت فرموده مؤمن مثل کوه استوار، لا یحرکه العواصف، طوفان‌ها تکونش نمیدن. کوهی که ریشه در زمین داره، این به این راحتی طوفان هم نمیتونه جابجاش کنه. ولی یه نهال رو دیدید، یه نسیم کمرش رو خم میکنه، یه کاه رو یه نسیم بلندش میکنه از جا. اون آدمایی که ریشه ندارن، به خدا گره نخوردن، عزت الهی تو وجودشون نخورده، وصل به خدا نیستن، اونا با یه حرف میشه جابجاشون کنی، با یه صحنه میشه جابجاشون کنی. شیطان یه صحنه جلو چشمشون میذاره، یه عمری نام میبره. ولی مؤمن مثل جبل راسخه، امیرالمؤمنین امیر مؤمنین دیگه. همه رزق معنوی مؤمنین دست اوست، یمیرهم العلم، هر چی به مؤمنی میرسه از آستان ایشون میرسه. مؤمنین یعنی موسی کلیم، یعنی حضرت ابراهیم، یعنی سلمان، رزقشون دست امیرالمؤمنینه. این وجود مقدس جوری به خدای متعال گره خورده که اعتصمت بالله فعززته. عزت اصالتا مال خداست، بنده عزیز نیست، بنده نفوذ پذیره، همه چیش دست اوست. کجا عزت داری؟ در دعای عرفه نقش شده که کیف است تعز و تذل ارکز تنی، خدای من چجوری برای خودم عزت دست و پا کنم؟ تو منو در ذلت نشوندی عبدم. و نیو کیف لا استعز و الیک نسب تنی، چجوری دنبال عزت نباشم، احساس عزت نکنم در حالی که منو به خودت نسبت دادی؟ این نسبت عزت درست کنه. لذا خدای متعال فرمود ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. در این تعبیر شما عزیزید چون معتصم به اللهید. این که میبینید معصومه، اصلا معصوم یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی نمیتونه او رو به گناه وادارد، ترک اولا هم نمی کنه، هیچ، فقط فرمان خدا او رو به حرکت در میاره، فقط به خاطر خدا خوشحال میشه، فقط به خاطر خدا غصه میخوره، همه احوالش در ید قدرت اوست. چرا اینجوریه؟ چون عزیزه، هیچی نمیتونه دکونش بده. چرا عزیزه؟ چون معتصمه. شیطان هم از اول خودش براش معلوم بوده، میگه همه رو اقوام میکنم الا عبادک من هم المخلصین، اونایی که مخلصن من کاری نمیتونم بکنم. چرا؟ چون همه چیزش دست توست، من راهی اونجا ندارم، با چه انگیزه ای او رو دعوت کنم به سمت خودم؟ بعد جمله بعدی اینه و آثرت الاخرت علی الاولا، شما آخرت رو بر دنیا انتخاب کردید، به مقام فراغت رسیدید. آخرت امیرالمومنین خدای متعاله. در مناجات امام سجاد هست، مناجات 15، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. وقتی کسی خدا رو انتخاب کرد در ماسه والله زاهد میشه، دیگه بهشت برای او چنگی به دل نمیزن. اگر بهشتو بخواد چون دار ضیافت اوست، از جهنم نمیترسه، اگر بترسد چون قهر اوست. این زهد حقیقی است. امیرالمؤمنین اگر کسی میگه زاهد است، یعنی این، یعنی زهد نسبت به ماسب الله داره. همه ماسب الله به او داده بشه خوشحال میشه، ازش گرفته بشه غصه نمیکنه. این بیاناتی که از خود امیرالمومنین نقلش نقل شده، من دو سه نمونه‌اشو بگم. فراوان در نهج البلاغه و غیرش، که حضرت یه جملاتی در باب خودشون گاهی گفتن که اون جملات زهد امیرالمومنین رو به اندازه ممکن بیان میکنه. ریشش همینه. از جمله در نهج البلاغه است، کسی برای حضرت یه ظرف حلوایی آورد، حضرت میفهمن بهش گفتن این چیه؟ هدیه است. بعد حضرت میگن، کنده هم میگن ما در بعضای تو بشینه، تو برای من رشوه میاری که من به نفع تو قضاوت بکنم؟ یه ظرف حلوا آوردی که من به نفع تو قضاوت بکنم؟ در زیل این خطبه حضرت اینجوری میفرمان میفرمان والله لو اعطیت الاقالیم السبعت به ما تحت افلاکها، اگر همه هفت اقلیم و اون چه در مجموعه هفت اقلیم و کائناته، نه اون چه تو کره زمینه ها، به من بدید اگه همش به من داده بشه، الا ان اعسل الله فی نملتن اسلبها جلب شعیر ما فعلت، که من اینقدر معصیت خدا رو کنم یه پوست جوی به ناحق از دهن مورچه بگیرم نمیگیرم. این یعنی زهد. این که ما میگیم امام ما امیرالمومنین، دعوامون سر اینه آدم اینجوری پیدا کردید بیارید ما مخلصش. هست تو صحابی رسول خدا یه دونه آدم اینجوری؟ اینایی که تو تاریخ نقل شده اینا اینجوری بودن وقتی از دنیا میرفتن چقدر بار شطر طلا و چی غیرش داشتن. والله لو اعطیت الاقالیم السبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعسی الله فی نملت اسلبها جلب شعیر ما فعلت. باز در نهج البلاغه است، تو نامه های امیرالمومنین در نهج البلاغه آمده. عثمان بن عنه والی حضرت بود، برای حضرت نقل کردن که یه سفره رنگینی ثروتمندان تهیه کردن، یه مش از اعیان رو دعوت کردن، فقرا هم سر این سفره دعوت نبودن، مجلس اعیانی بوده و بریزو به پاش بوده، عثمان بن حنیف هم دعوت کردن رفته شرکت کرده. این هم رو متعارفیه، خیلی ها میکنن. حضرت خبر بشنید رسیده نامه برای عثمان بن حنیف نوشته، یه توبیخ میکنه عثمان رو، بعد میگه عثمان بن حنیف هر کسی امامی داره، من امام تو هستم، و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمرای و من طعمهی به قرصه، امام شما از همه دنیای شما به دو تا لباس کهنه قناعت کرد، به دو قرص نان قناعت کرد، شما نمیتونید مثل من باشید، ولیکن اینونی به ورع و اجتهاد و قوت و استعداد. بعد فرمود این که میبینید من سیر نمیخورم، لباس اعیانی نمیپوشم، نه اینکه دستم نمیرسه، اگر میخواستم از عسل مصفا، از مغز گندم برای من آماده بود، اگه میخواستم لباس از حریر برای من آماده بود، و در این حال شبی سیر نخوابیدم که مبادا در حجاز و یمامه یک نفر دستش به غذا نرسه. این میشه زهد. زهد امیرالمومنین یعنی این. فرمود وقتی ریختن در خونه حضرت که بیعت بکنن، حضرت فرمود لولا ما اخذ الله علی الارم علما، اگه نبود که خدای متعال از عالم عهد گرفته که الله یقار رو علی کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، که بر بی ادالتی ها بی تفاوت نباشه، لالفیت حبلها علی غاربها، میدید شطر ریسمان خلافت گردنش میانداختم رها میکردم، ولسقیت آخرها به کأس اولها، همون جوری که اولی ها رو سیراب کردم میذاشتم بقیه هم ببرم، من که دنبال قدرت نیستم. ولوجدتون، ببینید این جمله زهد یعنی این، حکومت اون موقع دنیای اسلام که از قلب اروپا تا شرق آسیا همه رو گرفته بود، درسته؟ ولوجدتون دنیا کم اندی احون من افتت انز، میدیدید دنیاتون در نظر من از آب یک بینی بز بی قیمت. نشسته بود کفششو پینه میزد، ابن عباس گفت آقا مردم منتظرن شما کفش پینه میزنی، حضرت آمد ابن عباس این چقدر میازه این کفش، گفت آقا اون لنگشم کنارش بذارید به تعبیر من هیچی. حضرت گفتن همه حکومت شما به اندازه این برای من ارزش داره. همه چون میدونید حضرت وقتی از دنیا رفت بدهکار بود، بر طبق نقل بدهکاری زیادی داشت، در حالی که حضرت از ثروتمندترین افراد جزیره العرب بود، نه از بیت المال. اون 25 سال حضرت کشاورزی میکرد و ثروت فراوان داشت، مال خودش بود. این که در نقل داره یک کسی آمد از حضرت چیزی خواست، حضرت گفتن نمیدونم چقدر بهش بدید، 1000 تا. گفت آقا اشرفی بدم یا درهم، طلا بدم یا نقره، حضرت فرمود برای من فرق نمیکنه، ببین کدومش برای من هر دوش آهنه، ببین کدومش بیشتر به درد او میخوره بهش بده. این از پول بیت المال نبودا، بیت المال امیرالمومنین طلحه و زبیر وقتی آمدن زیاده خواهی کنن، حضرت مشغول بود تو بیت المال، چراغ و خاموش کرد، یه چراغ دیگه روشن کرد. آقا چرا این کارو میکنی؟ فرمود نفتش از بیت المال، این مال خودمه، صحبت خصوصی دارید اونو خاموش کردم، حساب کار خودشون نگردم پشت رفت. حضرت اینجوری بود. در نقل اینه وقتی بیت المالی رسید به دست حضرت، یه قرص نانم روش بود، حق منطقه داشت، ظاهرا کوفه، حضرت این نانو هفت قسمت کردن، گذاشتن رو هفت قسمت، بعد مقسمین مناطق رو خواستن دادن، گفتن برید تقسیم کن. اینجوری بود حضرت. ولی به پول خودش که میرسید فرمود ببین کدوم بیشتر به دردش میخوره، طلا میخواد بهش بده، نقره میخواد بهش بده. وقتی از دنیا رفت وقت بدهکار بود امیرالمومنین، طبق خیلی نقل. حالا برید ببینید دیگران چی داشتن از صحابه، میتونن بگن طلحه و زبیر اشتباهشون همین بود، خیال میکردن اینا هم امیرالمومنین میشن. گفتن چرا همه حکومت دست تو باشه، سهم ما رو نمیدی، تو صحابی ما هم صحابی. این از کارهای بد دشمن بود، دشمن کاری کرد برای حضرت، بدن تراشی کردن. امیرالمومنین تو قصه شورا وقتی امیرالمومنین کنار طلحه و زبیر و عثمان و از کنم اینا گذاشتن، عبدالرحمن و اینا، حضرت فرمود من تعتر از ریب فیم الاول من هم حتی اغرن من حاضر نزائل، کی من قابل مقایسه با اولی بودم، کی فضائل من قابل مقایسه با اولی شده. یعنی واضح بوده که امیرالمومنین با هیچ کدوم از اینا قابل مقایسه نبوده. من تعتر از ریب، کی تردید درباره من و اولی پیدا شده که منو با اینا حالا هم پارکی کردید، مقارن اینا قرار دادید، حتی اغرن من حاضر نزائل. طلحه و زبیر بصره رو گرفتن، سر اینکه کی امام جماعت بشه با هم دعواشون شد. عایشه پادرمیانی کرد، گفت یه روز پسر تو باشه، یه روز پسر تو. نماز مردم داشت قضا میشد، امیرالمومنین از اونا پس گرفت بیت المال و نگاهش به این طلاها که افتاد بود، یا دنیا قرری غیر. خب این امیرالمومنین با اونا یکی میشه. ریشه این زهد همون اعتصام به الله، کسی که به خدا متصل شد دیگه دنیا رو بهش بدی، دنیا رو ازش بگیری، بهش فرق نمی کنه. این ضرب المثل خلاف ادب ها، یا شنیدید که پشه نشست روی چنار 300-400 ساله ای که سر مزشه تو زمین داره، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت وقتی که موقعی که نشستی چی شد که حالا میخوای بپری؟ لا تزیدانی کثرت الناس حولی عزه. عقیل نامه نوشت گفت بابا از دورت پراکن نمیشن اینجوری ها. فرمود لا تزیدانی کثرت الناس حولی عزه و لا تفرق من نیمش، من که برای آمده شده مردم کار نمیکنم که. فرمود شما منو برای دنیاتون میخواید، ولی من شما رو برای خدا میخوام، نه برای خودتون میخوام نه برای خودم، نمیخوام شما برای من باشید، من شما رو برای خدا. این میشه امام. حالا بقیه مباحث بمونه. عقیل در نهج البلاغه فرمود رنگ بچه‌هاش از گرسنگی سیاه شده بود، برادر امیرالمومنین، خب قرض بده از بیت المال بهش. فرمود آمد از من یه من گندم اضافه خواست، بچه‌هاش رنگشون مثل دیر سیاه شده بود، من آهنی رو داغ کردم به دستش نزدیک کردم، فریادش بلند شد، گفتم تو تحمل آتش دنیا رو نداری، میخوای منو با آتش جهنم بیاندازی؟ این امیرالمومنین کو؟ اینو بقیه صحابه میشه مقایسه کرد؟ بحث اینه کی میتونه خلافت رسول الله، این زهد حضرت، حالا شجاعتش، علمش، تقواش، عبادتش. امام باقر علیه السلام میفهمد پدرم اینقدر سجده کرده بود که پیشانیش پینه بسته بود، جای عشق رو صورتش بود، گونه هاش زرد شده بود، بینیش جای مهر مونده بود. میشمارن یکی یکی چه حالاتی بر حضرت پیدا شده بود. من رقت به حال پدرم پیدا کردم، عشقم جاری شد. حضرت مشغول تأمل بودن، حال منو که دیدم فرمودم برو اون کتابی که عبادات جدم امیرالمومنین درش هست برق بیار. امام سجاد که زین العابدین دیگه. بعد خوندن مقداری گفتن کی میتونه مثل جدم خدا رو عبادت کنه؟ در نبر اگه روزی بلایی براش پیش میامد قربانی میکرد و یکی شمینه 1000 رکعت تو روز نماز میخوند. بقیه اوصاف حضرت هم حالا همینطوره. یه نمونش من از کنم زهد حضرته، مقامات حضرت که دیگه در جای خودش و اخوت نبی اکرم، جنب الله، باب الله، ید الله، اینا معارف بلندیست. ید الله فوق ایدیم، خدا دست اینجوری که نداره، که دستی که جرم باشه. جنب الله، اینا همه آیات قرآنه در معارف، نه فقط شیعه نقل کردن، روایت مجامع معتبر اهل سنی، اهل سنت پر است که جنب الله امیرالمؤمنینه و اوصاف دیگری که در قرآن برای حضرت هست. این وجود مقدس وقتی از طرف خدا منصوب شد به خلافت و ولایت، دیگه الیوم یعیسا الذین کفروا من دینکم، همه کفار مایوس شدن، فهمیدن این دین ابتر نیست، کار تمام شد. و حضرت واقعا کار رو تمام کردن. یعنی درسته که مردم غفلت کردن و حضرت رو کنار زدن و مستحق شدن که برای قرنها و قرنها از حقیقت اون ولایت محروم بمونن، ولی حضرت کار رو تمام کردن. از همون فردای صغیر به شروع کردن از نو جامعه ایمانی و شیعه رو معماری کردن تا امروز که شما دارید میبینید، باش تا صبح تولتش ایشالله بدمد، روزی که اخرج نالهم دابتن من الاس، خود حضرت ظهور پی بکنن امیرالمومنین. در بعضی روایت داره امیرالمومنین هست که کار برای امام زمان تمام میکنه، صاف میکنه. ایشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده و ما را از بهترین شیعیان حضرت قرار بده و این عید رو سرآغاز گشایش معنوی و قرب ما به امیرالمومنین علیه السلام مقرر بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله.